رساله سیاسی هوالله. ستایش و نیایش پاک یزدانی را سزا که بنیان آفرینش را بر ظهور کمالات مقدسه عالم انسانی نهاد که هویت غیب به شؤون و آثار و احکام و افعال و اعیان و اسرار در عرصه شهود مشهود گردد و انوار حقیقت کنت و کنزن مخفیگن و احببت و ان اعرف از مطلع صبح عیان نمایان شود و محامد و نعوت کلیه حقیقت شاخصه بزرگواری را لایق که شمس حقیقت جهان الهی و نیر اعظم عالم انسانی و مرکز سنوحات رحمانیت و مطلع آثار باهره حضرت احدیت است و به ظهورش سر فخلقت الخلق لعرف در حیز شهود تحقق یافت و تر الارض حامدتن و اذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. در این ایام و اوقات چون بعضی وقایع مخالف کل شرایع که مخرب بنیاد انسانی و حادم بنیان رحمانی است از بعضی نادانان و بیخردان و شورشیان و فتنه‌جویان سرزده، دین مبین الهی را بهانه نموده ولوله آشوبی برانگیخته اهل ایران را در پیش امم دنیا از بیگانه و آشنا رسوا نمودند، سبحان الله دعوی شبانی نمایند و صفت گرگان دارند و قرآن خوانند و روش درندگان خواهند، صورت انسان دارند و سیرت حیوان پسندند و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. لحاظا لازم شد که مجملی در اس اساس آیین یزدانی بیانی رود و به جهت هوشیاری و بیداری یاران ذکری شود. این مشهود و واضح است که در طینت و فطرت جمیع موجودات قوت و استعداد ظهور دو نوع کمالات موجود، یکی کمالات فطریه که من دون واسطه صرف ایجاد الهی است و دیگری کمالات اکتسابیه است که در ظل تربیت مربی حقیقی است. در اعیان خارجه ملاحظه نمایید که در اشجار و ازهار و اسمار یک تراوت و لطافت فطریه که صرف موهبت الهیه است موجود و دیگری نظارت و حلاوت زاید الوصف است که به تربیت باغبان عنایت در آن مشهود، چه که اگر به حال خود گذاشته شود جنگل و آجام گردد، گل و شکوفه نگشاید و ثمری نبخشاید و شایسته سوختن و افروختن گردد، ولیکن چون در ظل تربیت و عنایت مربی درآید بستان و گلستان شود، چمن و گلشن گردد، ازهار و اسمار برون آرد و به گل و ریاحین روی زمین بیاراید و همچنین جمعیت بشریه و هیئت جامعه انسانیه نیز اگر به حال خیش ترک شود چون حشرات محشور شود و در زمره بهائم و سباع معدود گردد، در رندگی و تیزچنگی و خونخوارگی بیاموزد و در آتش حرمان و طغیان بسوزد. نوع انسان در دبستان آفاق کودکان سبق خوانند و از علل مزمنه سقیم و ناتوان، هیاکل مقدسه انبیا و اولیا ادیب انجمن رحمانند و طبیب شفاخانه حضرت یزدان، بشیر عنایتند و آفتاب فلک اسیر هدایت، تا شعله نورانی کمال معنوی و سوری که در حقیقت زجاجی انسانی افسرده و مخمود است به نار موقده الهی برافروزد و امراض مزمنه به عنایت فیض رحمانی و روح مسیحایی زائل گردد. پس به این دلیل جلیل به وضوح پیوست که انجمن انسانی را تربیت و عنایت مربی حقیقی لازم و نفوس بشری را ضابط و رابط و مانع و رادع و مشوق و سائق و جاذب واجب، چه که باغ آفرینش جز به تربیت باغبان عنایت و فیوضات حضرت احدیت و سیاست عادله حکومت آرایش و لطافت و فیض و برکت نیابد. و این رادع و مانع و این ضابط و رابط و این قائد و سائق به دو قسم منقسم. حافظ و رادع اول قوه سیاسی است که متعلق به عالم جسمانی و مورث سعادت خارجه عالم انسانی است و سبب محافظه جان و مال و ناموس بشری و علت عزت و علو منقبت هیئت جامعه این نوع جلیل است و مرکز رتق و فتق این قوا سیاسیه و محور دایره این موهبت ربانیه خسروان عادل و امنای کامل و وزرای عاقل و سران لشکر باسل هستند و مربی و ضابط ثانی عالم انسانی قوه قدسیه روحانیه و کتب منزله سماییه و انبیای الهی و نفوس رحمانی و علمای ربانی، چه که این مهابت وحی و مطالع الهام مربی قلوب و ارواحند و معدل اخلاق و محسن اطوار و مشوق ابرار. یعنی این نفوس مقدسه چون قوای روحانیه نفوس انسانیه را از شعامت اخلاق رذیله و ظلمت صفات خبیثه و کثافت عوالم کونیه نجات داده، حقایق بشریه را به انوار منقبت عالم انسانی و شؤون رحمانی و خصائل و فضائل ملکوتی منور نمایند، تا حقیقت نورانیه فتبارک الله احسن الخالقین و منقبت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم در هویت مقدسه انسانی تحقق یابد. این است به فیوضات جلیله این مطالع آیات الهیه حقایق صافیه لطیفه انسانیه مرکز سنوهات مقدسه رحمانیت گردد و بنیان این وظائف مقدسه بر امور روحانی رحمانی و حقایق وجدانی است، تعلقی به شؤون جسمانی و امور سیاسی و شؤون دنیوی نداشته، بلکه قوای قدسیه این نفوس طیبه طاهره در حقیقت جان و وجدان و هویت روح و دل نافذ است، نه آب و گل. و رایات آیات این حقایق مجرده در فضای جانفضای روحانی مرتفع، نه خاکدان ترابی، مدخلی در امور حکومت و رعیت و سائس و مسوس نداشته و ندارند، به نفحات قدسیه الهیه مخصوصند و به فیوضات معنویه سمدانیه معنوس. مداخله در امور سائره نخواهند و سمند همت را در میدان نهمت و ریاست نرانند، چه که امور سیاست و حکومت و مملکت و رعیت را مرجع محترمی است و مصدر معین و هدایت و دیانت و معرفت و تربیت و ترویج خصائل و فضائل انسانیت را مرکز مقدسی و منبع مشخصی. این نفوس تعلقی به امور سیاسی ندارند و مداخله نخواهند. این است در این کور اعظم و رشد و بلوغ عالم، این مسئله چون بنیان مرسوس در کتاب الهی منسوس است و به این نص قاطع و برهان لامع کل باید اوامر حکومت را خاضع و خاشع و پایه سریر سلطنت را منقاد و طائع باشد، یعنی در اطاعت و عبودیت شهریاران رعیت صادق و بنده موافق باشد، چنانچه در کتاب عهد و ایمان و پیمان باقی ابدی جمال رحمانی که امرش قاطع و فجرش ساطع و صبحش صادق و لامع است به نص صریح می فرماید. امر منسوس این است: یا اولیاء الله و امناءه، ملوک مظاهر قدرت و مطالع عزت و ثروت حقند، درباره ایشان دعا کنید. حکومت عرض به آن نفوس عنایت شد و قلوب را از برای خود مقرر داشت. نزاع و جدال را نهی فرمود، نهیاً عظیماً فی الکتاب. هازا امر الله فی هاز الظهور الاعظم و عصمه من حکم المحو و زینه به طراز الاثبات، انه هو العلیم الحکیم. مظاهر حکم و مطالع امر که به طراز عدل و انصاف مزینند، بر کل اعانت آن نفوس لازم. و همچنین در رساله صریحه که مخاطبن به بعضی از علما می فرماید، یک فقره از آن رساله مبارکه این است: حال باید حضرت سلطان حفظه الله تعالی به عنایت و شفقت با این حزب رفتار فرمایند و این مظلوم امام کعبه الهی عهد می نماید از این حزب جز صداقت و امانت امری ظاهر نشود که مغایر رأی جهان‌آرای حضرت سلطانی باشد. هر ملتی باید مقام سلطانش را ملاحظه نماید و در آن خاضع باشد و به امرش عامل و به حکمش متمسک. سلاطین مظاهر قدرت و رفعت و عظمت الهی بوده و هستند. این مظلوم با احدی مداهنه ننموده، کل در این فقره شاهد و گواهند. ولیکن ملاحظه شؤون سلاطین من عند الله بوده و از کلمات انبیا و اولیا واضح و معلوم. خدمت حضرت روح علیه السلام عرض نمودند: یا روح الله، ایجوز ان تؤتى الجزیه لقیصر ام لا؟ قال: بلا، ما لقیصر لقیصر و ما لله لله. من نفرمودند و این دو کلمه یکیست نزد متبصرین، چه که ما لقیصر اگر من عند الله نبوده نهی می فرمودند. و همچنین در آیه مبارکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مقصود از این اولی الامر در مقام اول و رتبه اولا ائمه صلوات الله علیهم بوده و هستند. ایشانند مظاهر قدرت و مصادر امر و مخازن علم و مطالع حکم الهی، و در رتبه ثانی و مقام ثانی ملوک و سلاطین بودند. یعنی ملوکی که به نور عدلشان آفاق عالم منور و روشن است. امید آنکه از حضرت سلطان نور عدلی اشراق نماید که جمیع احزاب امم را احاطه کند. کل باید از حق از برایش بطلبند آنچه را که الیوم سزاوار است. الهی الهی و سیدی و سندی و مقصودی و محبوبی، اسألک بالاسرار التي کانت مکنونتن فی علمک و بالآیات التي منها تزوع عرف و عنایتک و به امواج بحر عطائک و سماع فضلک و کرمک و به دماء التي سفکت فی سبیلک و بالاکباد التي زابت فی حبک، ان تؤید حضرت السلطان به قدرتک و سلطانک، لیظهر منه ما یکون و باقیا فی کتبک و صحفک و الواحک. ای رب خذ یده به ید اقتدارک و نوره به نور معرفتک و زینه به طراز اخلاقک، انک انت المقتدر علی ما تشاء و فی قبضتک زمام الاشیاء، لا اله الا انت الغفور الکریم. حضرت بولس قدیس در رساله به اهل رومیه نوشته: لتخضع کل نفس للسلاطین العالیت فانه لا سلطان الا من الله و سلاطین الكائنت انما رتبها الله فمن یقاوم السلطان فانه یعاند ترتیب الله الى ان قال لانه خادم الله المنتقم الذي ينفذ الغضب على من يفعل الشر. میفرماید ظهور سلاطین و شوکت و اقتدارشان منند الله بوده. در احادیث قبل هم ذکر شده آنچه که علما دیده و شنیده اند. نسأل الله تبارک و تعالی ان یعیدک یا شیخ علی التمسک بما نزل من سماع عطاء الله رب العالمین. پس ای احبای الهی، به جان و دل بکوشید و به نیت خالصه و اراده صادقه در خیرخواهی حکومت و اطاعت دولت ید بیضا بنمایید. این امر اهم از فرائض دین مبین و نصوص قاطعه کتاب علیین است. این معلوم است که حکومت به طبع راحت و آسایش رعیت خواهد و نعمت و سعادت اهالی جوید و در حفظ حقوق عادله طبعه و زیردستان راغب و مائل و در دفع شرور متعدیان ساعی و سائل است. زیرا عزت و ثروت رعیت، شوکت و عظمت و قوت سلطنت باهره و دولت قاهره است و نجاح و فلاح اهالی منظور نظر اعلی حضرت شهریاران است. و این قضیه امر فطری است و اگر چنانچه فطوری در راحت اهالی و قصوری در نعمت و سعادت اعالی و ادانی حاصل گردد، این از عدم کفایت پیشکاران و شدت سورت و جهالت بدخواهانی است که به لباس علم ظاهر و در فنون جهل ماهر و محرک فتنه در اول و آخرند. الفتنه تو کانت نائمتن لعن الله من ایغزها. این جمع بیخردان یعنی پیشوایان 50 سال است در معابر و منابر و مجالس و محافل در حضور اولیاء امور نسبت به این حزب مظلوم تا تهمت فساد می دادند و نسبت عناد روا داشتند که این حزب مخرب عالمند و مفسد اخلاق بنی آدم، فتنه آفاقند و مضرت علل اطلاق، علم عصیانند و رایت طغیان، دشمن دین و دولتند و عدو جان رعیت. مقتضای عدل الهی ظهور و وضوح حقیقت هر حزب و گروه بوده تا در انجمن عالم معلوم و مشهود گردد که مصلح کیست و مفسد که. فتنه جویان چه قومند و مفسدان کدام گروه؟ والله یعلم المفسد من المصلح. خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود آن که در او قش باشد. حال ای احبای الهی، به شکرانه الطاف ربانی پردازید که عادل حقیقی پرده از روی کار هر فرقه برانداخت و اسرار مکنونه نفوس چون کوکب باهر مشهود و ظاهر گردید. حمدن لهو ثم شکرن لهو. و حال آنکه وظیفه علما و فریضه فقها مواظبت امور روحانیه و ترویج شؤون رحمانیه است و هر وقت علمای دین مبین و ارکان شرع متین در عالم سیاسی مدخلی جستند و رای زدند و تدبیری نمودند، تشتیت شمل موحدین شد و تفریق جمع مؤمنین گشت، نائره فساد برافروخت و نیران عناد جهانی را بسوخت، مملکت تاراج و تالان شد و رعیت اسیر و دستگیر اوانان. در اواخر ملوک صفویه علیهم الرحمت من رب البریه، علما در امور سیاسی ایران نفوذی خواستند و علمی افراختند و تدبیری ساختند و راهی نمودند و دری گشودند که شامت آن حرکت مورث مضرت و منتج هلاکت گردید. ممالک محروسه جولانگاه قبائل ترکمان گشت و میدان غارت و استیلاء افغان. خاک مبارک ایران مسخر عموم مجاوره گردید و اقلیم جلیل در دست بیگانه افتاد. سلطنت قاهره معدوم شد و دولت باهره مفقود گشت. ظالمان دست تطاول گشودند و بدخواهان قصد مال و ناموس و جان نمودند. نفوس مقتول گشت و اموال منهوب. بزرگان مغصوب شدند و املاک مغصوب. معموره ایران ویران شد و دیهیم جهانبانی مقر و سریر دیوان. زمام حکومت در دست درندگان افتاد و خاندان سلطنت در زیر زنجیر و شمشیر خونخاران. پرده نشینان اسیر شدند و کودکان دستگیر. این ثمره مداخله علمای دین و فضلای شرع متین در امور سیاسی شد. و نوبت دیگر علمای امت در بدایت حکومت اعلی حضرت آقا محمد خان در امور سیاسی طرحی تازه ریختند و بر فرق ایرانیان خاک مذلت بیختند. در تعیین سلطنت رای زدند و در تشویش اذهان نغمه و نوایی بنواختند. عربده و زوزایی انداختند و علم اختلافی برافراختند. طوفان طغیان برخاست و سبل فتنه و آشوب مستولی شد. هرج و مرج شدید رخ نمود و موج عصیان اوج آسمان گرفت. سران قبائل سر سروری افراشتند و تخم خصومت در کشتزار مملکت کاشتند و به جان یک دیگر افتادند. امن و امان مسلوب شد و عهد و پیمان مفسوخ گشت، سر و سامانی نماند و امن و امانی نبود، تا آنکه واقعه فاصله کرمان به وقوع پیوست و غبار فتنه و فساد بنشست. قطع دابر قوم فاسقین شد و قلع ریشه مفسدین گشت. واقعه ثالثه در زمان خاقان مغفور بود که پیشوایان باز زلزله و ولوله انداختند و علم منحوس برافراختند و ساز جهاد با روس ساختند و با طبل و دهل قطع سبل نمودند تا به حدود و ثغور رسیدند. چون آغاز هجوم نمودند به رجومی گریختند و در میدان جنگ به یک شلیک تفنگ از نام و ننگ گذشتند و آر فرار اختیار کردند و چون جراد منتشر و اعجاز نخل منقعر در شواطی رود ارس و پهندشت مغان سرگردان و پریشان شدند و نصف ممالک آذربایجان و 7 کرور تومان و دریای مازندران را به باد دادند. و مدار عبرت عظیم واقعه محزنه حضرت عبدالعزیز خان خلداشیان مظلوم است در اواخر ایامش که پیشوایان امت عثمانیان بنای طغیان گذاشتند و رایت عدوان برافراشتند. از روی جنون حرکتی نمودند و در مهام امور مدخل و شرکتی خواستند. فتنه ها برانگیختند و با رجال دولت درآویختند. دین مبین و شرع متین را بهانه ساختند و صلاح امت بر زبان راندند و عزل وزرا درخواستند و بنیان انصاف و مروت برانداختند. خیرخواهان را دور نمودند و بدخواهان را مسرور، صادقان را مغضوب ملت نمودند و خائنان را محبوب امت. و چون به مقصد خیش موفق شدند رسم دیگر پیش گرفتند، تعرض به سریر سلطنت نمودند و دست تطاول به حکمران و حکومت گشودند، فتوا به خلع دادند و به قلع و قمع برخواستند، آبروی مروت ریختند و غبار ظلم برانگیختند، ستمی روا داشتند که دین مبین را بدنام کردند و شریعت سید المرسلین را رسوا. نائره افسوس و حسرت از این حرکت در دلهای عالمیان برافروخت و قلوب جهان و جهانیان بر مظلومیت آن جهانبان بسوخت. عاقبت اصرار بر جنگ نمودند و پنجه و چنگ بیازمودند، سلاح بستند و اعلان حرب نمودند و در افواه عوام انداختند که روس دولتی است مأیوس و سپاه و لشکرش پیکری است بی روح، سرانش جبانند و مردانش ناتوان، دولتش بی سولت است و حکومتش بی قوت و شوکت. ما امت قاهره هستیم و ملت باهره، جهاد کنیم و بنیاد اناد براندازیم، شهره آفاق شویم و سرور امم و دول علل اطلاق. و چون نتایج این حرکات آشکار شد و ثمرات این افکار پدیدار، قهر مجسم بود و زهر مکرر، نقمت مشخص بود و نکبت دولت و رعیت. زمین به خون بیگناهان رنگین شد و میدان حرب از تنهای کشته منظر مهیب، عموم رعیت جام بلا کشیدند و 300,000 جوانان امت و نورسیدگان مملکت زهر هلاکت چشیدند. چه بنیانهای عظیم که با خاک یکسان شد و چه خاندانهای قدیم که منقرض و فقیر شد. هزاران قرا معموره متموره شد و ولایات آباد خراب آباد گشت. خزائن به باد رفت و ثروت دولت و رعیت محو و تاراج، و 2 کرور رعیت از وطن مألوف مجبور به هجرت شدند و جمع کثیری از سران مملکت و بزرگان ولایت بعد از فقدان ما ملک لانه و آشیانه ترک نموده، طفلان خردسال و پیران سال خورده بی سر و سامان سرگردان دشت و بیابان گشتند. علمای پر عربده که نعره الحرب الحرب و حی علی الجهاد می زدند، در صدمه اولا فریاد عین الملاز و عین المناس برآوردند و به حرب قلیل از اجر جزیل و ثواب جلیل گذشتند و رو به فرار آوردند و این مصیبت کبرا را فراهم کردند. سبحان الله، کسانی که تدبیر لانه و آشیانه و تربیت خانه و کاشانه خیش نتوانند و از بیگانه و خیش بیخبرند، در مهام امور مملکت و رعیت مداخله نمایند و در معضلات امور سیاسی معانده، و چون مراجعت به تاریخ نمایی از این قبیل وقایع بی حد و بی پایان یابی که اساس جمیع مداخله رؤسای دین در امور سیاسیه بوده. این نفوس مصدر تشریع احکام الهی هستند نه تنفیز، یعنی چون حکومت در امور کلیه و جزئیه مقتضای شریعت الهیه و حقیقت احکام ربانیه را استفسار نماید، آنچه مستنبت از احکام الله و موافق شریعت الله است بیان نماید. دیگر در امور سیاسی و رعیت پروری و ضبط و ربط مهام امور و صلاح و فلاح ملکی و تمشیت قواعد و قانون مملکتی و امور خارجی و داخلی چه اطلاع دارند، و همچنین در جمیع اعصار و قرون اولا مصدر تعرض به احباء الله و تقرض به موقنین به آیات الله اشخاصی بودند که به ظاهر به حلیه علم آراسته و تقوا و خشیت الله از قلوبشان کاسته، به صورت دانا و به حقیقت نادان، و به زبان زاهد و به جان جاهد، و به جسم عابد و به دل راغد بودند. مثلا در زمانی که نفس روح بخش مسیحایی جسم عالم را جان بخشید و نفحات قدس عیسوی عالم امکان را روان مبذول داشت، علمای بنی اسرائیل مثل حنا و قیافا بر آن جوهر وجود و جمال مشهود و روح محمود زبان اعتراض گشودند و احتراز نمودند و تکفیر کردند و تدمیر خواستند، اذیت نمودند و مذرت روا داشتند، حواریون را عقوبت نمودند و اشد نقمت وارد آوردند، فتوای قتل دادند و طرد و حبس کردند، شکنجه و عقاب نمودند و به اشد عذاب شهید و دم اطهرشان را سبیل کردند. این تعرض و تشدد و نقمت و عقوبت کل از جهت علمای امت بود. و همچنین در زمان سر وجود جمال موعود مؤید به مقام محمود، حضرت رسول علیه السلام ملاحظه نمایید. معترضین و محترضین، معاندین و مکابرین علمای یهود و رهبان انود و کهنه جهول حسود بودند، مثل ابو عامر راهب و کعب ابن اشرف و نضر ابن حارس و آس ابن وائل و حی ابن اختب و امیه ابن هلال. این پیشوایان امت قیام بر لعن و سب و قتل و ضرب آن آفتاب مشرق نبوت نمودند و چنان طغیان در اذیت شمع انجمن عالم انسان داشتند که ما اوزی نبی به مثل ما اوزید فرمودند و لسان به شکوه گشودند. پس ملاحظه نمایید که در هر عهد و عصر ظلم و زجر و حسر و جفای شدید و جور جدید از بعضی علمای بیدین بود و اگر چنانچه حکومت تعرضی کرد و یا تقرضی نمود، جمیع به غمز و لمز و اشاره و همز این نفوس پرتقیان بود. و همچنین در این اوقات اگر به نظر دقیق ملاحظه نمایید، آنچه شایع و واقع از اعتصاف علمای بی انصافی بوده که از تقوای الهی محروم و از شریعت الله محجور و از نار حقد و نیران حسد در جوش و خروشند. و اما دانایان پاک دل پاک جانند، هر یک رحمت یزدانند و موهبت رحمان، شمع هدایتند و سراج عنایت، بارقه حقیقتند و حافظ شریعت، میزان عدالتند و سلطان امانت، صبح صادقند و نخل باسق، فجر لامعند و نجم ساطع، ینبوع عرفانند و معین ماء عذب حیوان، مربی نفوسند و مبشر قلوب، هادی اممند و منادی حق بین بنی آدم، آیت کبرا هستند و رایت اولیا، جواهر وجودند و لطائف موجود، مظهر تنزیهند و مشرق آفتاب تقدیس، از هستی خاکدان فانی بیزارند و از هوا و هوس عالم انسانی در کنار، در مجامع وجود سرمست محامد و نعوت رب ودودند و در محفل تجلی و شهود در رکوع و سجود، بنیان الهی را رکن رکینند و دین مبین را حسن حسین، تشنگان را عذب فراتند و گمگشتگان را سبیل نجات، در حدائق توحید طیور شکورند و در انجمن تفرید شمع پرنور، علمای ربانیند و وارثان نبوی، واقفان اسرارند و سرخیل گروه ابرار، خلوتگاه ذکر را صومعه ملکوت کنند و عزلت از غیر را وصول به بارگاه لاهوت شمرند و مادون ایشان جسم بیجانند و نقش حیتان و ازله الله علی علم منسوس قرآن. هیئت اجتماعیه بشریه به طبع محتاج روابط و ضوابط ضروریه است، چه که بدون این روابط صیانت و سلامت نیابد و امنیت و سعادت نیابد، عزت مقدسه انسان رخ ننماید و معشوق آمال چهره نگشاید، کشور و اقلیم آباد نگردد و مدائن و قرا ترتیب و تزئین نیابد، عالم منتظم نشود، آدم نشو و نما نتواند، راحت جان و آسایش وجدان میسر نگردد، منقبت انسان جلوه نکند، شمع موهبت رحمان نیفروزد، حقیقت انسان کاشف حقایق امکان نگردد و واقف حکمت کلیه یزدان نشود، فنون جلیله شیوع نیابد و اکتشافات عظیمه حصول نپذیرد، مرکز خاک مرصد افلاک نشود و صنایع و بدایع حیرت بخش عقول و افکار نگردد، شرق و غرب عالم مصاحبت نتواند و قوه بخار اقطار آفاق را مواصلت ندهد و این ضوابط و روابط که اساس بنیان سعادت و بدرقه عنایت است، شریعت و نظامی است که کافل سعادت و ضابط عصمت و صیانت هیئت بشریه است. و چون بحث دقیق نمایی و به بصر حدید نگری، مشهود گردد که شریعت و نظام روابط ضروریه است که منبعث از حقایق اشیاست و الا نظام هیئت اجتماعی نگردد و علت آسایش و سعادت جمعیت بشریه نشود، چه که هیئت عمومیه به مثابه شخص انسان است، چون از جواهر فردیه و عناصر مختلفه متضاده متعارضه موجود گشته است، به ضروره معرض اعراض و مطرح امراض است. و چون از علل خلل تاری گردد، طبیب حاذق و حکیم فائق تشخیص مرض دهد و به تشریح عرض پردازد و در حقایق و دقایق علت و مقتضای طبیعت اندیشد و مبادی و نتائج و وسائط و حوائج تحری نماید و جزئیات و کلیات را فرق و تمیز دهد، پس تفکر نماید که تقاضای این مرض چیست و مقتضای این عرض چه، و به معالجه و مداوا پردازد. از این معلوم شد که علاج شافی و دواء کافی منبعث از نفس حقیقت طبیعت و مزاج و مرض است. و همچنین هیئت اجتماعی و هیکل عالم معرض عوارض ذاتیه و در تحت تسلط امراض متنوع است. شریعت و نظام و احکام به مثابه دریاغ فاروق و شفاء مخلوق است. پس شخص دانایی تصور توان نمود که به خودی خود به علل مزمنه آفاق پی برد و به انواع امراض و اعراض امکان واقف گردد و تشخیص اسقام عالمیان تواند و تشریح آلام هیئت جامعه انسان داند و سر مکنون اعصار و قرون کشف تواند تا به روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا پی برد و نظام و قوانینی وضع نماید که علاج عاجل باشد و دوای کامل، شبهه‌ای نیست که ممتنع و مستحیل است. پس معلوم و محقق شد که واضع احکام و نظام و شریعت و قوانین بین انام حضرت عزیز علام است، چه که به حقایق وجود و دقایق کل موجود و سر مکنون و رمز مسون اعصار و قرون جز خدای بیچون نفسی مطلع و آگاه نه. این است که زاکون ممالک اروپ فی الحقیقه نتایج افکار چند هزار سال علمای نظام و قانون است، با وجود این هنوز ناتمام و ناقص است و در حیز تغییر و تبدیل و جرح و تعدیل، چه که دانایان سابق پی به مذرت بعضی قواعد نبرده و دانشمندان لاحق واقف گشتند و بعضی از قواعد را تعدیل و بعضی را تصدیق و برخی را تبدیل نموده و می نماید. باری بر سر مطلب رویم. شریعت به مثابه روح حیات است و حکومت به منزله قوه نجات. شریعت مهر تابان است و حکومت ابر نیسان، و این دو کوکب تابان چون فرقدان از افق امکان بر اهل جهان پرتو افکند. یکی جهان جان را روشن کند و دیگری عرصه کیهان را گلشن. یکی محیط وجدان را درفشان نماید و دیگری بسیط خاکدان را جنت رضوان. این توده خاک رشک افلاک گردد و این ظلمتکده تاریک قبطه عالم انوار. ابر رحمت برخیزد و رشحه موهبت ریزد و نفحه عنایت مشک و انبر بیزد. نسیم سحر وزد و شمیم جان پرور رسد. روی زمین آیین بهشت برین گیرد و موسم بهار دلنشین آید. ربیع الهی باغ کیهان را تراوت بدیع بخشد و آفتاب عزت قدیمه آفاق امکان را روشنی جدید مبذول دارد. تراب اقبر عبیر و انبر شود و گلخن ظلمانی گلبن رحمانی و گلشن نورانی گردد. مقصود این است که این دو آیت کبرا چون شهد و شیر و دو پیکر اسیر معین و ظهیر یکدیگرند. پس اهانت با یکی خیانت با دیگری است و تهاون در اطاعت این، طغیان در معصیت با آن است. شریعت الهیه را که حیات وجود و نور شهود و مطابق مقصود است، قوه نافذه باید و وسائط قاطعه شاید و حامی مبین لازم و مروج متین واجب. و شبهه نیست که مصدر این قوه عظیمه بنیه حکومت و بارقه سلطنت است، و چون این قوی و قاهر گردد آن ظاهر و باهر شود، و هرچند این فائق و ساطع گردد آن شائع و لامع شود. پس حکومت عادله حکومت مشروع است و سلطنت منتظمه رحمت شامله. دیهیم جهانبانی محفوف به تأیید یزدانی است و افسر شهریاری مزین به گوهر موهبت رحمانی. در کتاب مبین به نص صریح می فرماید: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. پس معلوم و مشهود شد که این عطیه موهبت الهیه و منحه ربانیه است. و همچنین در حدیث صحیح به صریح می فرماید: از سلطان و ظل الله فی الارض. با وجود این نصوص که چون بنیان مرسوس است، دیگر کلمه قاسب ناسب چه زعم واضح البطلان است و چه تصور بیدلیل و برهان. ملاحظه فرمایید که در آیه مبارکه و حدیث صریح بیان مطلق است نه مقید، و ذکر عموم است نه خصوص محتوم. اما شأن ائمه هدا و مقام مقربین درگاه کبریا عزت و حشمت روحانیه است و حقوقشان ولایت حضرت رحمانیه. اکلیل جلیلشان غبار سبیل رحمان است و تاج وحاجشان انوار موهبت حضرت یزدان. سریر معدلت مسیرشان تختگاه قلوب است و دیهیم رفیع و عظیمشان مقعد صدق عالم ملکوت. جهانبان جهان جان و دلند، نه آب و گل، و مالک الملک فضای لامکانند، نه تنگنای عرصه امکان. و این مقام جلیل و عزت قدیم را قاصبی نه و سالبی نیست، اما در عالم ناسوت سریرشان حسیر است و صدر جلالشان صف نعال. اوج عزتشان حزیز عبودیت است و ایوان سلطنتشان گوشه عزلت. قصور مأمور را قبور متمور شناسند و حشمت آفاق را مشقت لا تطاق. ثروت و گنج را زحمت و رنج دانند و حشمت بی پایان را مشقت جان و وجدان. چون طیور شکور در این دار غرور به دانه چند قناعت نمایند و در حدیقه توحید بر شاهسار تجرید به نطق بلیغ فصیح به محامد و نعوت حی قدیم پردازند. باری مقصود این بود که به صریح آیت و صحیح روایت سلطنت موهبت رب عزت است و حکومت رحمت حضرت ربوبیت. نهایت مراتب این است که شهریاران کامل و پادشاهان عادل به شکرانه این الطاف الهیه و عواطف جلیله رحمانیه باید عدل مجسم باشند و عقل مشخص، فضل مجرد باشند و لطف مصور، آفتاب عنایت باشند و سحاب رحمت، رایت یزدان باشند و آیت رحمان. حکومت رعیت پرور واجب الاطاعت است و طاعتش موجب قربت. عدل الهی مقتضی رعایت حقوق متبادله است و آیین ربانی آمر به صیانت شؤون متعادله. رعیت از راعی حق صیانت و رعایت دارد و مسوس از سائس چشم حمایت و عنایت. مملوک در صون حمایت ملوک است و اهالی در پناه حراست پادشاه معدلت سلوک. کل راع مسئول عن رعیته. حکومت رعیت را حسن حسین باشد و کهف امین. سلطنت ملاذ منیع باشد و ملجأ رفیع. حقوق رعایا و برایا را به جمیع قوا محفوظ و مسون فرماید و عزت و سعادت تبعه و زیر دستان را ملحوظ و منظور دارد. چه که رعیت ودیعه الهیه است و فقرا امانت حضرت احدیت. به همچنین بر رعیت اطاعت و صداقت مفروض و قیام بر لوازم عبودیت و خلوص خدمت محتوم و حسن نیت و شکرانیت ملزوم تا با کمال ممنونیت تقدیم مالیات نمایند و به نهایت رضایت حمل تکالیف سالیان و در تزیید علو شأن پادشاهان کوشند و در تأیید قوت حکومت و تزیید عزت سریر سلطنت بذل مال و جان نمایند. چه که فائده این معامله و ثمره این مطاوعه عائد بر عموم رعیت گردد و در حصول حظ عظیم و وصول به مقام کریم کل شریک و سهیم شوند. حقوق متبادل است و شؤون متعادل و کل در صون حمایت پروردگار عادل. دولت و حکومت در مثل مانند رأس و دماغ است و اهالی و رعیت به مثابه اعضا و جوارح و ارکان و اجزا. رأس و دماغ که مرکز حواس و قواست و مدبر تمام جسم و اعضا، چون قوت غالبه یابد و نفوذ کامله، علم حمایت افرازد و به وسائط صیانت پردازد، تدبیر حوائج ضروریه کند و تمهید نواتج و نتائج مستحسنه و جمیع توابع و جوارح در مهد آسایش و نهایت آرامش به کمال آرایش بیاسایند، و اگر در نفوذش فتوری حاصل شود و قوتش قصوری، ملک بدن ویران گردد و کشور تن بی امن و امان، و هزار گونه آفت مستولی شود و سعادت و آسایش جمیع اجزا مختل گردد، و همچنین چون قوای حکومت نافذ باشد و فرمانش غالب، مملکت آرایش یابد و رعیت آسایش، و اگر قوتش متحلل گردد، بنیان سعادت و راحت رعیت متزلزل و منهدم شود. چه که حافظ و حارس و رابط و ضابط و رادع و مانع لازم حکومت است، و چون حکومت شبان رعیت بود و رعیت به وظایف تابعیت قیام نماید، روابط التیام محکم گردد و وسائط ارتباط مستحکم. قوت یک مملکت و قدرت تمام رعیت در یک نقطه شخص شاخصی تقرر و تجمع نماید، و شبهه‌ای نیست که در نهایت نفوذ تحقق یابد، چون شعاع آفتاب که در سطح زجاجی مقعر مدور افتد، حرارت به تمامها در نقطه وسطای بلور و زجاج اجتماع کند و چنان نافذ و مؤثر و محرق گردد که هر جسم سخت آسی متقابل به این نقطه بگدازد، ولو تحمل در آتش تواند. ملاحظه نمایید هر حکومت باهره و سلطنت قاهره رعیتش در کمال عزت و سعادت است، و طبعه و زیر دستانش در هر کشوری بزرگوار و محترم در نهایت رعایت، و در جمیع مراتب به سرعت تمام در ترقی اند، و در معرفت و ثروت و تجارت و صنعت در علو پیاپی، و این مشهود و مسلم در نزد هر عاقل و داناست بی شبهه و ری. ای احبای الهی، گوش هوش باز کنید و از فتنه جویی احتراز، و اگر بوی فسادی از نفسی استشمام نمایید، ولو به ظاهر شخص خطیری باشد و عالم بی نظیری، بدانید دجال رجال است و مخالف آیین ذوالجلال. دشمن یزدان است و حادم بنیان، ناقض عهد و پیمان است و مردود درگاه حضرت رحمان. شخص خبیر و بصیر چون سراج منیر است و سبب فلاح و صلاح عالم کبیر و صغیر. به موجب ایمان و پیمان در خیر عالمیان کوشد و در راحت جهانیان. ای احبای الهی، آیین رحمانی را دور جوانی است و امر بدیع را موسم ربیع. عصر جدید آغاز نشأه اولا است و این قرن، قرن برگزیده خداوند یکتا. آفاق امکان از شؤون نیر اوج عرفان روشن و منور است، و شرق و غرب عالم از نفحات قدس معنبر و معطر. چهره خلق جدید در نهایت صباحت و ملاحت است، و هیکل امر بدیع در غایت قوت و تراوت. گوش هوش را بر نصایح و وصایای الهی گشایید و در صدق نیت با خلوص فطرت و طیب تینت و خیر دولت ید بیضایی بنمایید تا در انجمن عالم و مجمع امم مثبوت و محقق گردد که شمع روشن عالم انسانی و گل گلشن جهان الهی هستند. گفتار ثمری ندارد و نهال آمال بری نیارد. رفتار و کردار لازم. بالقوه جمیع اشیاء مستعد جمیع اشیاء. نهایت بعضی سهل الحصولند و بعضی صعب الوصول. لکن چه فایده؟ انسان بالفعل باید آیت رحمان باشد و رایت حضرت یزدان. و سلام علی من تبع الهدی.